بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در آیه شریفه نهم سوره مبارکه حدید چهار حقیقت مطرحه. خدا پیغمبر عظیم و شأن اسلام قرآن و مردم که هر کدام جای سخن داره سخن گسترده آیه شریفه می فرماید و هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور ان ربکم لرؤوف رحیم. دو بار در آیه خدا مطرحه، یک بار هم پیغمبر، یک بار هم قرآن، یک بار هم مردم. اما جمله هو الذی که اشاره به پروردگاره که معنی فارسیش میشه اوست، کسی که، کیه او؟ پایان آیه شریفه با دو کلمه، با سه کلمه رب، رؤوف، رحیم. اول آیه معنا میشه. البته توضیح هو الذی با بیش از 2000 آیه شریفه قرآنی قابل معنا کردنه. خدا کیست؟ در سوره مبارکه بقره می‌فرماید اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خدا کسی است که شما رو به وجود آورده، شما نبودید و خودتونم باعث به وجود آوردن خودتون نبودید، چون روزگاری بر شما گذشت که نیستی بودید، عدم بودید و هرگز نیستی باعث هستی و سبب هستی نمیشه. والذی خلق من قبلكم، خدا کسی است که گذشتگان شما رو هم آفریده. والذین من قبلكم یعنی پدران و مادران شما هم یه روزگاری نبودن، چون نبودن باعث بود خودشون نشدن. چیزی که نبوده باید کسی او رو به وجود بیاره. والذین من قبلكم رو هم خدا به وجود آورده. لعلكم تتقون، چرا شما رو به وجود آورد؟ برای اینکه خدا ارادش و فعلش و کارش توقف نداره، معطل نیست. اراده کرد خاک رو تبدیل به انسان کنه برای اینکه این انسان به خیمه تقوا وارد بشه، یعنی با اینکه شهوت داره، بدن داره، با ابزار دنیا در ارتباطه، خودشو از این که بدن او، شهوت او و ابزار مادی به گناه بکشه حفظ کنه تا با حفظ کردن خودش بالاترین ارزش رو پیدا بکنه، و وقتی بالاترین ارزش رو پیدا کرد به عالی‌ترین درجات در قیامت برسه و اونجای زندگی ابد و به تعبیر قرآن مجید عیش راضیه پیدا بکنه. این خداست، این معنی هوالذیه. باز در آیه بعد از همین آیه می فرماید الذی جعل لکم الارض فراشا، خدا کیه؟ کسیست که زمین رو برای شما بستر گسترده قابل زندگی قرار داد. اگر او این کارو نکرده، کی این کارو کرده؟ اگر فراش رو او به وجود نیورده، کی به وجود آورده؟ شما اونو بدید. اگر ساختن زمین و به صورت یک بستر گسترده قابل زندگی به اراده او به وجود نیامده، کی به وجود آورده؟ من عادت به آب ندارم، ببرش نه. الذی جعل لکم الارض فراشا. خیلی خدا رو زود میشه پیدا کرد، اگر او این کار رو نکرده کی این کار رو کرده؟ خب مجبورن یا بگن خود زمین خودش رو ساخته، که اگر زمین بوده چه احتیاجی داشته که خودشو بسازه، اگر نبوده نبود چگونه باعث بود شده؟ وقتی هر دو مطلب باطل باشه خب خدا ثابت میشه به همین آسانی، به همین راحتی. و سماع بنا، خدا کسیست که این عالم بالا رو برافراشته. باز همون حرفو میزنیم که اگر او آسمان رو بنا نکرده کی بنا کرده؟ یا میگن خود آسمون خودشو بنا کرده، که این یه حرف باطلی. اگر بگن آسمان خودشو بنا کرده، اگه بوده که بنا کردن نیازی نیست، و اگر نبوده نبود که باعث بود نمیشه، بازم خدا رو آدم میبینه. و انزل من السماء ماء، خدا کسیست که از بالا آب نازل کرده. باز همون حرفا رو که درباره زمین و آسمان و انسان زدیم همینجا میزنیم. از یه آدم بیدین میپرسیم خورشید و دریا و حرارت و تبدیل شدن آب به بخار و این که بخار بالا رفته به خاطر اینکه سبک ساخته شده و در بالا به صورت ابر در اومده و در پهنای این ابر دریای آب قرار داده شده و ابر این دریای آب و قطره قطره فرو باریده، کی کرده؟ به یه بیدین میگیم. باز ممکنه همون دوتا جوابو بده که خورشید و دریا و حرارت و سبک بودن بخار و تبدیل شدن به ابر رو خود اینا انجام دادن. خب جواب میدیم اینا اگه بودن که دیگه نیازی به ساختن خودشون نداشتن، خب بودن. اگر نبودن نیستی که سبب هستی نمیشه. بازم خدا رو میبین. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، خدا کیه؟ کسیست که با باراندن باران انواع محصولات رو برای روزی شما از زمین بیرون آورد. حالا شما بگو یه عدد عدس، این یه عدد عدس به وسیله کی ساخته شد؟ خودشو ساخته؟ عدس که ماه آذر نبودش، آذر قبلم نبود تا برسیم به اولین عدس که نبوده ساختنش، نه خودش باعث ساختن خودش بوده و نه نبودی که بر او مقدم بوده او رو ساخته. اون کتابو ببندش. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، این خداست. و پایان آیه میگه فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، شما که به این آسانی میفهمید تمام کارا کار خداست، پس خدای قلابی بغل این خدا نذاریم. آدم موحدی باشید، آدم یکتا پرستی باشید، آدم اهل توحیدی باشین. عالم یه صاحب داره، یه مالک داره، یه سازنده داره. دیگه نگو اهریمن و یزدان، دیگه نگو بت و خدا. یکتا نگر باش، یکتا گو باش. لا اله الا الله باش. سه حرف قرآن مجید اینه، نمیخواد خدا رو ثابت بکنه، چون خدا ثابته، معلومه. میخواد خداهای قلابی رو از زندگی بیرون کنه. شما یا آیه در قرآن مجید درباره اثبات خدا پیدا نمی‌کنی. خداوند متعال فقط میخواد قلب مردم رو با توحید پاک سازی کنه، به مردم بگه بت کاری نیست، پول کاری نیست، قدرت‌ها کاری نیستن، چون نه خالقن، نه مالکن، نه ربن، نه معبودن، نه کارگردونن و نه یه دونه چرخ به اراده اونا در عالم میچرخه. همه اینا کاری یه نفره. شما متوجه اون یه نفر باش، در حرکات، در عبادات، در کسب، در تجارت، در زن و بچه دارید، چند خدایی نباش. یه خدای حقیقی، شیش تا خدای گلابی. ببینید انبیاء خدا هیچ کدوم برای اثبات خدا نیومدن، اومدن شعارشون از روز اول تا آخر همین بود، لا اله، معبودهای باطل و پس بزنین، الا الله، کنار معبود حق باشین. همین کار اونا، غیر کار فلاسفه و حکما بوده. فیلسوفان کارشون اینه که خدا رو اثبات بکنن، گیرم کردن و مشکل سازم شدن، کتاباشونم برای توده مردم قابل درک نیست. یک کتاب فلسفه قوی رو فرض بکنید مثل اسفار ملا صدرا رو یا شفای شیخ و رئیس ابو علی سینا رو یا التحصیل بهمنیا رو یا شواهد و ربوبیه رو. 10 سال آدم باید تو حوزه‌های علمیه و تو دانشگاه‌ها مغزشو خسته کنه تا مثلا ثابت بشه بعد 10 سال که عالم خدا داره. ولی قرآن این حرفا رو نمیزنه. قرآن میگه خودت خودتو ساختی، اگه بودی که نیاز نبوده که خودتو بسازی، خب بودی. اگر نبودی یه نفر تو رو ساخته، اسمش الله رحیم رحمان کریم رب، یعنی کمتر از 5 دقیقه قرآن شبه ها و وسوسه ها رو پاک میکنه، خدا رو در قلب تجلی میده. خدای موجود و نمیخواد ثابتش بکنه، او ثابت هست و وجود داره، نمیخواد ما رو از راهی ببره که بعد طی اون جاده ثابت بشود که عالم صاحب دارد. نه خیر، ثابته. میخواد ما رو از بند خدایان قلابی نجات بده. و این خدایی که مردم با پروردگار قاطیش کردن، اینو پاکسازی بکنه و دامن کبریا رو از شریک بزدایه. قرآن این کارو میخواد بکنه. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شد، تو خانه کعبه 360 بت وجود داشت و یک نفر هم در مکه منکر خدا نبود. اینو میدونستی؟ نه ابو لهب منکر خدا بود، نه ابو جهل، نه عاص بن وائل، هیچ کدوم نمیگفتن عالم خدا نداره و این بت ها خدان، اینو نمیگفتن. اینا خودشونو اسیر بت ها کرده بودن چون درآمد زیادی داشت براشون. اما خدا این درآمدها رو نداشت براشون. خدا فقط یک کانال درآمد برای بندگانش گذاشته، اونم درآمد حلاله. ولی بت پرستان 100 تا کانال درآمد داشتن، بت هم حرفی نداشتن، چون نه میدیدن نه میشنیدن نه حرف میزدن، خدا رو قبول داشتن. هیچ کدوم هم به پیغمبر نگفتن عالم خدا نداره. و خدای عالم این 160 بوته. خیلی جالبه، قرآن مجید به پیغمبر میگه، میگه اگر از مجموع این بت پرستان بپرسی، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، بپرس از عمود، از ابو جهل، از عقبت ابن ابی معیط، از عاص ابن وائل، از عمر و ابوبکر که اون وقت بت پرست بودن، از عثمان که اون وقت بت پرست بود، همه اینا قبل از پیغمبر بت پرست بودن، بپرس از اینا. من خلق السماوات والارض، این آسمان ها و زمین رو کی به وجود آورده؟ یه جواب بهت میدن، لیقولن الله، همشون میگن خدا، چون هیچکی نمیتونه منکر خدا باشه. چون 2-3 ثانیه که آدم فکر بکنه، خدایی رو که خودش گم کرده پیدا میکنه. فقط 2-3 ثانیه فکر. این که پیغمبر میگه 1 ساعت اندیشه درست از 1 سال عبادت بالاتره، درست. چه آدم ممکنه 10 سال نماز بخونه خدا رو پیدا نکنه؟ همینجوری نماز بخونه، ولی 5 دقیقه که فکر بکنه، از کنار خودش خدا رو پیدا میکنه. و فی انفسکم افلا تبصرون، حقیقت در خودتونه نمیبینین؟ همه میگن الله. خب بگویم 360 بوتی که آویزون کردیم تو این خانه توحید اینا چیه؟ جواب میدن ها اولای شفعا اونا، ما میایم خورما نظر اینا میکنیم، طلا نظر میکنیم، گوسفند نظر میکنیم، شتر نظر میکنیم که خدا بارون بده، برف بده، نون بده، پول بده، تجارت وسیع بده. ها اولای شفعا اونا نظر میکنیم، عبادتشون میکنیم، تعظیم میکنیم که خدا ببینه خوشش بیاد زندگی ما رو راه بندازه. خب این یه ارزیابی غلطی بوده در مسئله زندگی که 360 بود شفیع خدام، جفت خدام، که اگه کسی به اینا رو بیاره خدا بهش رو میاره. ما تو فقه خودمون کسی بیاد بگه من 1,000,000 نظر حضرت رضا کردم، 30 گوسفند نظر امام حسین کردم، 10 شتر نظر پیغمبر کردم، 0.5 کیلو طلا نظر قمر بنی هاشم کردم، این نظر باطله. این کسی هم انجام نده انجام نداده، هیچ گناهی نداره. ما اگه بخوایم نظر بکنیم، نظر فقط برای شخص خدا منعقد میشه، ولی با پیغمبر و قرآن و ائمه چه باید انجام بدیم؟ این که اونا رو فرستادگان خدا بدونیم که پروردگار مطالبش رو به اینا گفته که به ما بگن، چون خدا مستقیم با خود ما رابطه خطابی و گفتاری نداره. اینا شفیع بین ما و برنامه های خدا هستند، نه اینکه ما بریم حرم حضرت رضا سجده کنیم به حضرت رضا بگیم خدا ببینه که ما به امام رضا سجده کردیم یا نظر امام رضا کردیم پس زندگیمونو تغییر بده. نه، تغییری نمیده. ما اگه بخوایم زندگیمون تغییر پیدا کنه از مشکلات درآییم، باید به امام رضا اقتدا بکنیم، نه امام رضا رو سجده کنیم یا براش نذر کنیم. این شکل شفیع، این در قرآن مجید اجازه داده شده، شفیع برای اینکه من به او اقتدا کنم و با شفاعت او هدایت خدا رو بگیرم، حلال و حرام خدا رو بفهمم، راه رو پیدا بکنم. اما بوتا این کار از دستشون بر نمیومد، نه هدایتگر بودن، نه راه نشون میدادن، نه مشکل گشا بود. بنابراین مردم مکه خدا رو قبول داشتن، ولی خدایی که قبول داشتن 360 معبود باطل هم کنار خدا قرار داده بودن. پیغمبر اومد به دستور خدا این 360 خدای قلابی رو با تبر خورد کرد و بزرگترین بت رو هم آورد کنار در شیبه که تو صفا و مروه وامیشه دفن کرد، که مردم از روی این بت رد بشن و بت پرستای قبل بفهمن که بت قدرت دفاع از خودشو نداره. این بت رو دفع کرد، پیغمبر رو گوه همه روش رد شد، پا بذاریم رو سرش، که مستحب ما هم که میریم مکه از باب شیبه وارد بشیم، یعنی اگه بتی در باطن داریم، در ظاهر داریم، قبل از ورود به مسجد الحرام پا بذاریم رو اون بت، لو لوردش کنیم، موحد وارد مسجد بشه، پاک وارد مسجد بشه، با سلامت باطن وارد مسجد، با اعتقاد به این که پول کلید حل همه مشکلات نریم تو مسجد الحرام، با اعتقاد به این که وکیلم، وزیرم، استاندارم، پدرم، صندلیم مشکل گشای منه، نرم وارد مسجد الحرام بشم، همه اون بتای ساختگی رو بیریزم و روش رد بشم، چون اگه بت در قلب من باشه به من فشار میاره، من زمینگیر میکنه، اگه من پا رو سر بت بذارم از عرش رد میشم، این فرقش. خب هوالذی اول آیه معنی شد که هوالذی کیه؟ این خدا که خالق آسمان ها و زمینه، این خدا که پهن کننده این زمین برای زندگی مردمه، این خدا که باران میفرسته و از طریق باران این همه رزق و روزی در میاره، این خدا اومده برای خاطر شما مردم، ينزل على عبده آیات بینات، 6660 چند آیه روشنگر که تاریکی های فکر و باطن شما رو فراری میده و شما رو در نور قرار میده تا درست زندگی بکنید، بر پیغمبر، بر عبدش نازل کرده. اینجا نمیگه علی رسوله، علی نبیه، اینجا نمیگه ينزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا میگه ينزل علی عبده، یعنی حالیتون باشه که پیغمبر از چه سکویی به این مقام رسید که قرآن باید بر قلبش نازل بشه، باید بنده ویژه من بشه، باید از همه انبیا مقامش بالاتر بره، باید معلم همه انسان ها بشه، از چه جاده ای عبور کرد خودشو به این مقام رسون؟ بندگی، عبدهی، بندگی یه نفر، عبدهی، اون یه نفر، بندگی خدا، تواضع در مقابل خدا، تسلیم در مقابل خدا، هزینه شدن برای خدا، همین. ولی خدا بلد بود اسم پیغمبر رو تو آیه بذاره، یا کلمه رسول رو بذاره، یا کلمه نبی رو بذاره، ولی نذاشت که به ما یاد بده، درس بده. شما فقط از طریق بندگی خدای واقعی، معبود واقعی، به مقاماتی که براتون قرار داده شده میتونید برسید، راهی دیگه نداره. اگر از این جاده عبور نکنید ارزش پیدا نمی کنید، اگر از این جاده عبور نکنید به هیچ مقامی نمیرسید. خود چی میشین اگر این جاده عبور نکنید؟ هیچی، یه انسان زندهی که 80 سال خورده و چاق شده و بعدم مریض شده و مرده، اون طرف هم دستش خالیه، خالیه، هیچ. اگر از این جاده عبور نکنید نهایتاً به هیچ جا نمیرسی. یه وقتی میرزا حسین خان سپه سالار قزوینی در اسلامبول ترکیه با یکی از مردان خدا ملاقات کرد. اون مرد الهی آدم آینده بینی بود. من شرح حال او رو فکر کنم در یک کتاب شیش جلدی به نام رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 خوندم. الان اسمشو یادم نیست. یعنی یه چهره روشنی بوده، یه بنده خوبی بوده، یعنی در حدی به مقاماتی رسیده بود. اون وقت میرزا حسین خان سپه سالار قزوینی که آدم با سوادی هم بود، جوون بود، همینجا مشهد هم دفن میرزا حسین خان. خدمت این مرد الهی رسید، گفتش که آینده ما رو چی میبینی؟ گفتش که تو بعد مدتی گذرت میفته به ایران و میری پیش ناصرالدین شاه و امیر لشگر ایران میشی، سپه سالار. گو بعد چی میشه؟ گو بعد سفیر کبیر میشه. گو بعد چی میشه؟ گو بعد نخست وزیر میشه. گو بعد چی میشم؟ گو آخرین مرحله استاندار خراسان میشم. گو بعد چی میشم؟ گو بعدم مثل من هیچی میشی. هیچی دیگه، بعدش هیچ. اگر انسان جاده بندگی خدا رو طی نکنه، بعد 80 سال تازه میشه هیچ. باز تا زنده است یه تکونی میخوره، یه نونی میخوره، یه ازدواجی میکنه، دوتا بچه پیدا میکنه، 4 تا کلمه حرف میزنه، یه مغازهی پیدا میکنه، کارخونهی درست میکنه. بعد که این 80 سال تموم شد، این بدن رو میبرن بیرون شهر، یه چاله 2-3 متری میکنن، میندازنش، درشو میپوشونن، بعد اونم باد میکنه و بعد باز میشه و بعد میره جلو، میره جلو، خاک میشه، میشه هیچ. روز قیامت هم که درش میارن، چون هیچه، هیچو تو بهش را نمیدن، هیچو پوچو میندازن تو تنور بسوزه. هیچ، هیچ یعنی هیچ دیگه. این حرف اول آیه، یونزلو علا عبدهی، خیلی مهمه. من این صبح این آیه رو که داشتم می نوشتم و تقسیم می کردم حرفشو، که تا حدود 10:15 مشغول نوشتن همین آیه بودم برای این جلسه، به فکرم رسید که خود چرا خداوند از اسامی پیغمبر اکرم هیچ کدومشو در این آیه نیوورده. این باید یه فلسفه‌ای داشته باشه، یه علتی داشته باشه. که کاری نداشت، میگفت یونزلو علی رسولهی، تو آیات دیگه هم داره، یا یونزلو علی نبیهی، یا یونزلو علی حبیبهی، یا یه اسم دیگه پیغمبر در قرآن داره که تو زبان عیسامون اسم چرخیده، تو قرآن هم هست، مثلا یونزلو علی احمد. میتونست بگه که چرا گفت یونزلو علی عبدهی؟ نکتش اینه که میخواد به ما امت بگه اگر او به این همه مقامات رسید که شایسته شد من وحی کنم به او، به مقام پیغمبری انتخابش بکنم و همه حقایق قرآن و نه این الفاظی که رو کاغذ چاپ کردن 30 جزء، نه اونی که پشت پرده این الفاظه که تمام عالم گنجایششون نداره، چرا اون پشت پرده قرآن رو که حقیقت قرآنه در قلب او نازل کردم؟ فقط و فقط به خاطر بنده بودنش. بنده کی؟ عبدهی، یک معبود، یعنی وجود او لا اله بود و الا الله بود، یعنی باطن وجود مقدس او از هر معبود قلابی پاک بود و از معبود حقیقی پر بود. نوشتن اون وقتی هم که اعلام نبوتش نشده بود، یا تو خونه یا تو بیابون یا در غار حرا یا مشغول اندیشه بود و یا مشغول عبادت صاحب خلقت. حالا ما عبادتش هم نمیدونیم چیه، به ما نرسیده که پیغمبر اکرم قبل از بعثت یقینیه که خدا رو عبادت میکردم و چگونه ما نمیدونیم. شاید مطابق قوانین دین ابراهیم یا دین همه انبیا خدا رو عبادت میکرده، ولی کارش در غیر ایامی که حالا یا گوسفند میچرون یا سفر تجارتی داشت، اندیشه بود و عبادت. قبلن عبادت کرد که حالا به این مقام رسید، نه اینکه روز 27 رجب بنده خدا شد، نه، قبلن معلوم میشه عبدالله بوده. از کی عبدالله بوده؟ از همون ایام 2-3 سالگیش که دایش وقتی میخواست با داداشای ناتنیش بفرستش صحرا بیرون مکه، داداشاش به حلیمه سعدیه نامادریش و دایش گفتن بذار ما این بچه رو ببریم صحرا، بهاره، صحرا سبز، یه خود خوش بهش بگذره. حلیمه سعدیه گفت ببرینش اما مواظبش باشین. 2-3 سالش بود. بعد حلیمه اومد یه چیزی انداخت گردن این بچه 2-3 ساله. بچه برگشت به حلیمه گفتش که مادر این چیه انداختی گردن من؟ گفت این تلسم چشم، زخمه که خطری برات پیش نیاد، گردنبند و در آورد و پاره کرد و انداخت دور. گفت نگهدار من یه نفره، اونم آفریننده ی عالمه. این چرم چی انداختی گردن من؟ معلوم میشه از اول، از 2 سال 1 سالگی، از زمانی که تو رحم مادر بوده با خدا رابطه داشته، بلد بوده، میفهمیده، آگاه بوده. بله این همه بچه در مکه بود، گردن بندم گردنشون بود، چشم زخم، تلس، رد خطر، همین هایی که هنو خانومای ما عادت دارن میرن از دعا نویسا میگیرن میندازن گردن بچه هاشون. گفت برو مادر این حرفا چیه؟ مسائل باطل کدوم؟ هنوزم در ایران ما یه چیزایی هست آدم بودش میبره، مثلا یه خونه میسازه 700 میلیون تومن سردرش یه نعل خر میزنه، بهش میگه این چی آخه؟ این قیافه خونه رو برد میگه این چش زخم رو رد میکنه. خون نعل خرک چشم زخم رو رد میکرد، نمیذاش خود خره سقط بشه یا زیر ماشین بره یا قطار بهش بزن. این نعل که هم میشه با جناب اولاغ بود، یا هنوزم رسمه، خیلی مردا خیلی زنا میرن حرم حضرت رضا نخ میبندن. یعنی چی نخ؟ نخ بستن یعنی چی؟ یعنی خود حضرت رضا بود چی کارش میکردین؟ دستشو میبستین که مشکلتون حل بشه؟ یا میرن به زری قفل میزنن، نقره رو زخمی میکنن، زری رو زخمی میکنن، در وقف تصرف حرام میکنن، بعدم خدمه میان قفلا رو وا میکنن، همه رو جمع میکنن، دو سه تون که شد میفروشن. قفل مگه در این عالم مشکل گشاست؟ یا میرن بیچاره ده دوازده هزار تومن میدن یک کیلو آجیل میخرن، نقل و نخوچی و بادوم و فندوق میارن میذارن وسط و چنانم بهش توجه میکنن، میگن آجیل مشکل گوش. خب برو سراغ خدا، سراغ فندوق برای چی میری؟ سراغ نقل برای چی؟ اینا رو که بدی به بچه ها بخورن که چهار ساعت بعد باید برن دستشویی خالی کنن. این مشکل گوش هست. انبیا اومدن دل مردم رو از این حرفا پاک بکنن. این معنی عبد هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. بعد من این کلمه عبد و خیلی باز حالیم نمیشد، داشتم تو نوشته های گذشتم میگشتم، یه چیزی یادم بود که کلمه عبد و من تفسیرشو از یک کتاب با ارزش گرفته بودم، نمیدونم هم چه کتابی بود. پیدام کردم تفسیر عبدو، چقدر قصه خوردم مدرکشو ننوشته بودم از اون کتابی که یادداشت کرده بودم. عبد سه حرفه، عین به دال، این عینش در پیغمبر یه معنای بسیار بالایی داره، بشم یه معنای بسیار گسترده‌ای داره، دالش هم همینطور. اینا رو با هم دیگه که ترکیب میکنیم پیغمبر میشه اون. این یعنی چی در عبد؟ دی یعنی چی در عبد؟ دال یعنی چی در عبد؟ اینو انشالله فردا توضیح میدم. ما ظاهرن در قزوین که به این مجلس وعده دادیم جلسه رو 11 تا نزدیک از آن وعده دادیم که منبر به نماز جماعت وصل بشه، ولی مثل این که گفتن نه فردا 10:30 تا حدود 11:30 که یه دو سه تا مدعا هم بخونن که مردم هم یه حالی بکنن، بعد نماز بخونن، با حال و با گریه وارد نماز بشن. خب ما هم پسندیدیم، خوبه اگه دو تا مدعا سه تا مدعا باشه، 10-11 تا نشن. یزد یه روزه بود، آخرین منبری نوبتش ساعت 1 شد، چون یزد رسم روزه که میخونن از 7 و 8 شب 6 تا واعظ منبر میره با 5 تا مدعا. واعظا هر کدوم 20 دقیقه 25 دقیقه. آخرین واعظی که رفت منبر بنده خدا که خوابش هم میومد ساعت هم 1 بود، اول منبر به صاحبخونه برگشت گفت حاج من تقی بعد منم کسی منبر میره؟ یه پیرمرده بلند شد گفت بله آقا خروس. یعنی اگه طولانی نشه، یعنی واقعا 4 تا 5 تا هم مردم رو زده میکنه، هم خسته میکنه و هم افت میده به حال مردم. خب امروز روز اول مجلس، اوائل سالم هست، بگذارید سالمونو و مجلس رو با گریه بر وجود مبارک فاطمه زهرا شروع کنیم. کنار قبر دختر پیغمبر نیمه شب دو دستش روی قبر گذاشت، دیگه معلومه امیرالمؤمنین گریهش چه گریه ایه، چون در تمام دوران خلقت یه دونه فاطمه وجود داشت. ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت. سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالد زینب و کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من رفت. میخوام برگردم خانه، جواب این چهار بچه بی مادر رو چی بگم؟ میخوام کنار قبرت بمانم، طاقت ندارم. بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر، یه جمله گفت من براتون بگم، خیلی آدمو میسوزونه. صدا زد یا رسول الله بلند شو ببین، من در این شهر غریب شدم. بلند شو ببین من در این شهر تنها شدم. بلند شو ببین ستون زندگی من کشیده شده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.